ساعت 23 ایران. خبرها از رادیو فردا. معاون وزیر بهداشت از افزایش 300% موارد بستری شدگان کرونا در یک ماه اخیر در مشهد اطلاع داد. وزارت بهداشت درباره وضعیت شیوع کرونا در دو استان کشور هشدار داد. گمرک هند از افت 26% وارداتش از ایران در نیمه اول سال جاری میلادی اطلاع داد. درود شنونده گرامی. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت امشب ضمن اعلام افزایش 300% موارد بستری شدگان کرونا در یک ماه اخیر در مشهد خواسته است که به هیچ عنوان سفری به آن شهر صورت نگیرد. هشدار معاون وزارت بهداشت در حالی است که تعدادی از مسئولان مذهبی پرنفوذ طی روزهای اخیر از تداوم محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا همزمان با شروع مراسم مذهبی محرم انتقاد کردند. در همین حال عباس موسوی مطلق خطیب نماز جمعه در قم ضمن بی‌جهت توصیف کردن خطر ویروس کرونا برای مراسم محرم، کرونا را ویروسی سکولار توصیف کرده است که به گفته او تلاش می‌کند کشورهای دینی را با آثار مخرب خود به سمت بی‌دینی سوق دهد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت امروز با اشاره به مراسم مذهبی از باورمندان خواست از ماسک استفاده کنند. سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت در دو استان کهگیلویه و بویراحمد هشدار داده است. سیما لاری با بیان اینکه آن دو استان از هنگام آغاز شیوع کرونا هیچ خیزی را تجربه نکردند، با اشاره به افزایش بستری بیماران وضعیت را هشدارآمیز توصیف کرده است.
در کهگیلویه و بویراحمد میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل گشتاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار و در شهرستان‌های زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به بیش از 5 برابر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اعلام آمار روزانه درباره شیوع کرونا از مرگ 215 تن دیگر در شبانه روز گذشته اطلاع داد و اضافه کرد حدود 2500 بیمار دیگر نیز شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون مرگ بیش از 15200 تن در کشور در پی ابتلا به بیماری کووید 19 تایید شده است. گمرک هند امروز در گزارشی از افت 26% وارداتش از ایران در نیمه اول سال جاری میلادی اطلاع داد. بنابر این گزارش صادرات هند به ایران نیز با افتی 46% به 1,400,000,000 دلار رسیده است. افت شدید صادرات ایران به هند در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان دولت در تهران در روزهای اخیر پس از طرح بحث قرارداد راهبردی با جمهوری خلق چین و روسیه مدعی تلاش برای بستن قرارداد راهبردی با هند شدند. بنابر گزارش‌ها بدین ترتیب برای اولین بار نه تنها تراز تجاری میان دو کشور به زیان ایران شده، بلکه صادرات هند به ایران بیش از 10 برابر وارداتش شده است. علاوه بر هند، وضعیت تجارت جمهوری اسلامی با کره جنوبی، ژاپن و جمهوری خلق چین نیز کماکان سیر نزولی دارد. ارتش ایالات متحده مواجهه یکی از جنگنده‌های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرده، اما در این حال تأکید داشته که جت F-15 ایالات متحده فاصله امن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. چندین مسافر پرواز ایرانی عصر روز گذشته در پی واکنش خلبان ماهان که جهت اجتناب از تصادم با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داد، مصدوم شدند. هواپیمای ماهان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده به اتهام ارسال تجهیزات نظامی برای نیروی قدس، شاخه نظامی برون‌مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفته است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با یک خلبان سابق هوانیروز تأثیر این مسئله را در بروز حادثه یاد شده جویا شده است. حامد محمدی در ترکیه:
بعد سابقگی هواپیمای ماهان در انتقال نیرو و تسلیحات نظامی به سوریه و همچنین عراق باعث شد که علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی در بسیاری از فرودگاه‌هاشون فرود هواپیماهای ماهان را ممنوع اعلام بکنند. اینکه جمهوری اسلامی اهم از مقاماتش یا در نامه‌نگاری‌ها در این قضیه اخیر ادعا می‌کنه که به هواپیمای مسافربری تعرض شده و اون رو مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل یا مقررات و استانداردهای هوانوردی می‌دونه، یک فرافکنی است، چون جمهوری اسلامی خودش از جمله ناقضین بزرگ حقوق هوانوردی، حقوق بشر و همینطور تخلفاتیه که ذیل قوانین ایکائو بهش تاکید شده.
میشه دقیقاً آقای محمدی اشاره بکنید، چون به طور کلی قضیه رو نگذاریم، که دقیقاً منظورتون اون قوانین یا مسائلی رو که اشاره می‌کنید نقض شده چی است؟
ببینید، مجموع قوانین هوانوردی ایکائو در مجموع کتاب‌های انکس اومده 19 گانه است. در انکس 18 که مربوط به مقررات بسته‌بندی و بارگیری و حمل کالاهاست تاکید شده کلیه هواپیماهای تجاری حمل انواع مهمات و تسلیحات شامل مین، راکت، موشک، چاشنی‌های انفجاری، موتور و خازن‌های موشک، اسلحه به طور کل ممنوع است. جمهوری اسلامی در طول جنگ سوریه و همینطور حمله و عراق بارها و بارها از هواپیماهای تجاری و مسافربری برای این منظور استفاده کرد. بنابراین این کار بزرگترین تخلف خود ایرلاین هاست در مشارکت و با لوجستیک سپاه.
این فکر میکنید به دلیل نداشتن تجهیزات پرواز بوده یا میخواسته که پوششی باشه به نظر شما؟
سپاه پاسداران به اندازه کافی برای کمک رسانی به لشکر بشار اسد، به ارتش بشار اسد هم فرصت داشت، هم تجهیزات و هواپیماهای ترابری نظامی، اما از خلبانها، هواپیماها و مسافرین پروازهای تجاری و مسافرتی استفاده کرد به عنوان پوشش و سپر انسانی. طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی استفاده از سپر انسانی ممنوع است و اگر ثابت بشه جنایت جنگی محسوب میشه.
گفته شده که خلبان هواپیمای ماهان ارتفاع خودش رو کاهش میده وقتی که این جت نزدیک میشه بهش، و از طرفی به هر حال چون هواپیما مسافربری بوده این سوال هم پیش میاد که چرا جت جنگنده رهگیریش میکنه یک هواپیمای مسافربری و به این صورت بهش نزدیک میشه، و آیا این فاصله ایمنی که گفته میشه استاندارد هست و رفتار خلبان هواپیمای ماهان هم استاندارد بوده در کاهش دادن ارتفاع؟
ایکائو در انکس 12 شرایط و مقررات مربوط به تجسس هواپیماهای مسافربری و نظامی رو مشخص کرده. برابر آیین‌نامه فاصله‌ها مشخص، ارتفاع، نوع مانورها، ریسک و تمام اینها برای خلبان هر دو طرف مشخصه. حتی اینکه چه واکنشی خلبان هواپیمای مسافربری باید نشون بده نسبت به اون جنگنده‌ها مشخصه. اما ما هنوز اطلاعاتی نداریم که چرا این تصمیم رو آمریکا گرفته به هواپیمای مسافربری نزدیک شده یا بینشون چه گذشته و آیا داخل اون هواپیما مسائل مثل بمب، نمیدونم موشک یا اینها بوده یا نه. چیزی که بر اساس برآوردهای اولیه میشه اون رو حساب کرد، این هواپیما مجبور شده به خاطر مانورهای هواپیماهای آمریکایی ارتفاعش رو کم بکنه، در لحظه سرعتش رو کم بکنه، و همین سبب شده که داخل اون هواپیما مسافرین لطمه بکنن. اما مسئله اینجاست که چه عاملی سبب شده که به هواپیماهای آمریکایی اجازه بده که یک هواپیما رو که تجاری هم بوده تجسس کنن، رهگیری بکنن و بهش هشدار بدن. احیانا در کارنامه جمهوری اسلامی ما در ماه‌های گذشته این رو دیدیم، یک هواپیمایی در سوریه این اتفاق عیناً براش افتاد و حتی مطرح شد که هواپیماهای آمریکایی یا اسرائیلی قصدشون این بود که این هواپیما رو به دام بندازن که گرفتار پدافند سوریه بشه. بنابراین مسئولیت مستقیم این اتفاقات با خود جمهوری اسلامی، همچنان که در این مورد، در مورد تخلفات، حدود یک هفته پیش انقدر پدافند و شرایط هوایی آسمان ایران اوضاعش به هم ریخته بود که سازمان هوانوردی اروپا هشدار داد پرواز بر فراز آسمان ایران بسیار خطرناکه و هشدار داد برای این منظور.
حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و ما بازخوانی جعبه سیاه پرواز مرگبار 752 پایان یافت، اما طبق مقررات انتشار اطلاعات به دست آمده بر عهده ایران است. کانادا از جمهوری اسلامی خواسته هرچه سریع‌تر این اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. معاون وزیر خارجه اوکراین هم در مصاحبه با رادیو فردا گفته این داده‌ها تایید کرده هواپیمای مسافربری اوکراینی بر اساس تداخل غیرقانونی سقوط کرده است. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه شامگاه پنجشنبه از پایان روند بازخوانی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد با پایان این روند جعبه های سیاه به ایران برگردانده شد و متعاقبا اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد، در حالی که معمولا بررسی جعبه های سیاه گام نخست هر سانحه هوایی است. جعبه های سیاه پرواز 752 بیش از 6 ماه در اختیار ایران باقی ماند و بازخوانی اطلاعات آن تنها از دوشنبه در فرانسه آغاز شد و پس از 4 روز به پایان رسید. کانادا و اوکراین که کارشناسانشان هنگام بازخوانی این اطلاعات حضور داشتند، ضمن قدردانی از دولت فرانسه و دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمای این کشور تایید کردند تمام داده ها با موفقیت بازیابی و تحلیل مقدماتی شد. فرانسوا فیلیپ شامپانی، وزیر خارجه کانادا، در توییتر تأکید کرد برای اطمینان از تحقیقات کامل، شفاف و قابل اعتماد، ایران باید اطلاعات به دست آمده را به سرعت در اختیار جامعه بین الملل قرار دهد. همچنین کیتی فوکس، مدیر دفتر ایمنی حمل و نقل کانادا، بازیابی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 را گامی مهم خواند و با اشاره به اینکه بسیار مانده تا تحقیقات پایان یابد افزود، پرسش های کلیدی هست که باید به آنها پاسخ داده شود. همچنین یفگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه را تنها یکی از اقدامات در چارچوب تحقیقات فنی دانست و افزود که مشخص نیست به نتیجه رساندن این تحقیقات توسط ایران چقدر طول خواهد کشید. او جمعه در تویتر نوشت که اطلاعات جعبه های سیاه پرواز 752 مداخله غیرقانونی را تایید کرده و اوکراین منتظر است هیئت ایرانی که هفته آینده به کیف سفر میکند در این رابطه نیز توضیح دهد. У Бараді Афарда گفت
طی این مذاکرات پافشاری می‌کنیم به نتیجه رساندن تحقیقات این سانحه در اولویت است. تحلیل اطلاعات جعبه سیاه تنها یکی از گام‌هایی است که ایران مطابق مقررات ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می‌دهد. هدف از این تحقیقات مشخص کردن تمام جزئیات سقوط این هواپیماست. برای ما بسیار مهم است که تحلیل جعبه سیاه تایید کرد هواپیما نقص فنی نداشت و صرفاً در نتیجه مداخله غیرقانونی سقوط کرد. مداخله غیرقانونی در مورد پرواز 752 اصابت موشک است و داده‌های جعبه سیاه شاهد دیگری بر این مسئله بود. ما سوال‌های دیگری نیز داریم که تحقیقات جنایی باید به آن پاسخ دهد و مهمترین آنها عبارتند از مسئول سامانه موشکی چه کسی بود؟ چرا تصمیم گرفت این هواپیمای به خصوص را هدف قرار دهد؟ و چه کسی دستور این اقدام را صادر کرد؟
هیئت 8 نفره مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، 29 ژوئیه 8 مرداد ماه برای سفری 2 روزه عازم کیف خواهد شد. اوکراین به نمایندگی از سایر کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند با ایران مذاکره خواهد کرد. اما در روز دوم مذاکرات دیپلمات‌های کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان به صورت ویدئویی به این مذاکره می‌پیوندند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همچنین به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا هم می توانید دیدگاه‌هایتان را بازگو کنید. 2042-02-21-12 21-12 و 13. مشروع اخبار در مجله نیمه شب.